أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن راجب انسان شناسی منابع معرفی بشه. انشالله خودتون اهل علم و فضل دنبال میکنید. من خیلی از موضوعات اگه بخوام واردش بشم میمونیم. الانم موندیم. چند تا موضوع که اشاره کنم. سوره مائده ذیل آیه 105 که آیه بسیار عجیبی است. اصلا صریح گفته گویا تا به حال گوش من مشکل داشت. علیکم انفسکم. آقا برید خودتون رو دریابید. خودت بشناس کی هستی چی هستی. این حل بشه همه چیز حل. تفسیر المیزان ذیل آیه 105 سوره مائده. خودت اگه شناختی این حجت این سیستمی که خدا تو وجود تو قرار داده اون احیا بشه، میری به سمت اون چه که باید بروی که امام باشه. تازه برای امام امام هدف نیست، وسیله است که تو را به خدا برسه. خود همین بحثایی که ما یک سیر اجمالی داریم، یک سیر تفصیلی، سیر اجمالی با خودشناسی به خداشناسی میرسیم، از خداشناسی به وحی و نبوت، وحی و نبوت به ولایت و امامت. این یک سیر جدید و تازه‌ای که سیر تفصیلی شروع میکنه که به وسیله امام سیر تفصیلی شناخت خدا را شروع میکنه. اینا عرض کردم بحثای بسیار مفصلی داره که سرنخش را عرض کردم، اینا را من بازش نم. یک کتابی دارن حضرت آیت الله جوادی آملی به نام تفسیر انسان. عرضم به خدمت شما، شاید متحری کتاب دارن در این رابطه، بحث به اصطلاح شناخت انسان و انسان شناسی. حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی تو این زمینه کتاب دارن. منابع بسیار خوبی در این زمینه داریم. الحیات آقای حکیمی بخش انسانش رو ببینید، روایات رو عرض کردم. می فرماد کسی که آقای عزیز، کسی که نسبت به خودش جاهل باشه، نسبت به غیر خودش اجهله. یعنی تو خدا، تو قرآن، پیامبر، امام همه چیزش گیر داره. اگر کسی به کسی کفا ارزم بالمعرفته، کفا بالمرء معرفتن، همین قدر برای انسان معرفت بس که خودشو بشناسه. این خودشو بشناسه کافیه دیگه، چی نمیخواد؟ نه، خودشو بشناسه به چیزای دیگه میرسه. عنایت فرمودید. صحبت راجبه معجزه قرآن بود. تو خود کتاب غافل سالار منابع رو گفتم. تو این زمینه منابع خوبی داریم. منتها اون باز روی کرده من روی کرده کاربردیه. شما چجوری معجزه قرآن رو برای جوون، برای نوجوون کاربردی؟ کتاب تو این زمینه زیاد دارید. یکی از منابع شاید متعریف و آثار مختلفش این بحث اعجاز قرآن رو مطرح کرده، از جمله مجموع آثار جلد 26 که بخشش کتابای تفسیریه ایشونه. ذیل تفسیر آیات 23 و 24 بقره، یکی از زیباترین بیانها راجع به اعجاز قرآن اونجا میتونید ببینید. عنایت فرمودید. نکته بعدی که راجع به قرآن عرض کنم و کم کم بحث داره خلاصه گردنه ای رو میخواییم بالا بریم، بلکه سریعتر بتونم قسمت رو جمع بکنم وارد آیات بشیم. اینا رو داشته باشیم، وقتی وارد آیات میشیم نگاهمون متفاوت خواهد بود با دیگران. بله، من برام کاری نداره به اسم تعالی، آیه به قول شما کم نداریم، برم مستقیما سراغ آقا جان. قرآن نقشه راهه. اینا برای چی میگم آقا؟ چرا درسته، حرف درسته، متین آقای عبازری، برای یه مقدار رو خط را برو. چشم، هرچی شما بفرمایید. کتاب هایی که راجع به بحث امام مهدی در قرآن هست که بخشیش رو در عرضم به خدمت شما، کتاب غافل سالار 6 تا ضمیمه داره. در ضمیمه عرضم به خدمت شما آخرش هست یه سری از کتاب‌هایی که زمین ششمش راجع به امام مهدی در قرآنه اینجا ذکر شده، تقریبا مهمترین کتابایی که وجود داره. یه کتاب دیگه هم دارم سیمای ماه دوازدهم، یه سری منابعی هم اونجا آوردم در رابطه با بحث امام مهدی در قرآن، که خب اینجا موضوعی آیات بسره شده تو سیمای ماه دوازدهم به صورت ترتیبی است، دو روی کرده، دو کاربرده. خب تو خیلی از کتابایی که راجع به آیات مهدویت، نهایتش اینه که آقا این آیه این روایت راجع به مهدویت، ثم مازا، خب من چه کنم؟ چون قرآن را ما نقشه راه ندیدیم، کتاب زندگی ندیدیم، معبر در میدان مین ندیدیم، نسخه شفا ندیدیم، تو اینجا هم هنرمون نهایتش اینه، خیلی جاهاش که ثابت نکرده، آیه را آورده با یه روایتی تجزیه تحلیل تبیین، نهایت هنرمون اینه ثابت کنی آیه مهدوی ثم مازا. حالا بر اساس این آیه من باید چه کنم تو موضوع مهدویت؟ خدایی که کتابی میفرسته و بخشی از این آیات راجب امام زمانه، نمیخواد چیز حالی من بکنه؟ نمیخواد راه را برا من روشن بکنه؟ این انتظار چیه؟ تو در بعد فردی و سیاسی اجتماعی چه باید بکنی؟ این از این جهت میگم که تأکیدی باشه در رابطه با بحث این که قرآن نقشه ی راهه. یه چند نمونه عرض بکنم سریع برن جلو، فرصت بود یکی سریع آیاتش هم نشونتون میدادم. خب ما مواجه شدیم با مشکلات شدید اقتصادی که حقیقتاً مردم جامعه ما رنج طاقت فرسایی میبرند از قضیه مشکلات اقتصادی. هر وقت هم اومدیم درستش کنیم بدتر شد. خب یه وقتی یک ایده یه تفکر اومد، آقا یافتم کلید را، تموم شد قضیه، ما اگر رابطمون درست بشه آخ خیر و برکت و رحمت از زمین و آسمان شامل حالمون میشه. اگه این آقای اوباما اون یه دیگه بیان و این قضیه حل بشه، این برجام امضا بشه، چه میشه؟ زود باشید یال، زود امضا کن، همه چیز حل بشه، خلاصه خیلی خوب میشه، نونمون دیگه روغن تو روغن میشه کویت. اما میدونید قرآن چی میگه؟ شما تقریبا تمام انرژی کشورتون رو صرف این موضوع کردید، همین قرآنی که میبوسیمشون عرضم به خدمت شما مقدس برامون، اینجا اومده گفته صریح و روشن اگر چشمی باشد ببینن و گوشی بشنود. میگه آقا جون تو اگه مشکل داری میدونی ریشش چیه؟ ریشش اینه که سیم برجام ارتباطت با خدا زنگ زده مشکل داره، رابطت با خدا درست کن. آمن و بر اساس این ایمانت عمل بکن. من خدا را قبول داری یا نداری؟ میخوای قسم بخورم؟ لفتحنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. نه برکت، برکات اونقدر از زمین و آسمان بریزن به سر و رود که ندونی چش بکنی. آقای قرآن، ما این سه سال صرف این آیه میکردیم الان مشکلی نداشتیم جز یک مشکل، همه مشکلات حل میشد، یه مشکل میموند و اون این بود که در به در من میخواستم کمک کنم به فقیری، کسی نیازمندی دیگه نیازمندی نبود. چمون شده ما؟ همین قرآن میاد بیان میکنه که ملاک و معیارتون تو ازدواج ایمان باشه. چرا ما الان بحث طلاق به گونه ای شده که آمارش روشون نمیشه بیان بکنن چیه؟ چون ملاک و معیارهامونو نمیدونیم. اصل و اساس معیار در گزینش همسر خوب، در پذیرش همسر خوبمون چیه؟ آقا این قرآن گوش ندیم چوب میخوریم، سختن میخوریم، گوش نمی کنیم بعد خدا و پیغمبر میگیم بله دین برای محراب و مسجد اینا خوبه، ما باید بله از غرب و اینا یاد بگیریم برای که قیمت سیب زمینی ثابت بمونه، چند تونش خاک بکنیم، امحا بکنیم کشوریم. میگه کنیز که میدونید الان ما نمیفهمیم، کنیز و غلام و برده رو قدیم آدم حساب نمی کردن، در ردیف ایوانات بود. میگه یک کنیزی که ایمان داشته باشه شرف دارد بر خوشگل‌ترین دختر عالم. آجا این خوشگل‌ترینش کجا بود؟ ولو اعجبتکم، اعجبتکم ای خانم چیه؟ کنیزی که ایمان داشته باشه، از زن حر رو آزادی که خوشگل‌ترین خانم باشه شرف داره. این اصل ایمانه. ملاک انتخابتون چیه؟ یک جوونی که دختر خانم میخوای قبول کنی بله بگی یا نگی، با ماشین سانتافه اومده، پولش از پارو بالا میره، اومده خواستگاری، چیکار میکنی؟ هول میشی که نکنیم بپره، زود قبول بکنیم. دین داره نداره؟ میگه یه برده، یه غلامی که دین داره شرف داره بر پولدارترین مرد و پسر این عالم. کجاش نوشته؟ ولو اعجبکم، اعجبکم مرد پول داشتنشه دیگه. ما پول ببینیم اصلا همه چیز دیگه یادمون میره. این آیه قرآن تو سوره نساء میگه، تو سوره مائده میگه آقا دختری که دوست پسر داره این ارزش و لیاقت همسری رو نداره. خانم پسری که دوست دختر داره این ارزش و لیاقت همسری رو نداره. تعبیر قرآنش اخدانه، اخدان یعنی رفیق پنهانی، دوست از جنس مخالف. این آیات قرآنه. و چقدر از این میگه آقا دغدغه شماها ازدواج جوونا باشه، و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم. ازدواج، ازدواج، کسی مجرد نمونه. خانمی اگه همسرش به هر دلیل فوت کرد بعد از عده ازدواج بکنه، مبادا کسی ما نه آقا زشته فلانه و همچی چی زشته. حرف خدا حرف میزنه، قرآن میگه این بهتره، راه درست اینه، و و و موارد دیگر. ما اگر قرآن رو نقشه راه میدیدیم، نسخه شفا میدیدیم، وضع اقتصادمون این نبود، وضع فرهنگی اجتماعیمون نبود، و زندگیمون این نبود، جامعمون این نبود، گلستان بود. ربیع القلوب این قرآن، بهار عالم این قرآن. این قرآن رو وقتی نقشه راه ندیدیم محجور شد. قال یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. قرآن ناطق هم محجور میشه، امام زمان هم محجور میشه، احساس نیاز به امام زمان هم خیلی نمی کن. قرآن را ما باید نقشه راه ببینیم. حالا تو بحث مهدویت وقتی بسیار ممنون و متشکر وارد آیات شدیم، ببینیم خب بر اساس این آیه چی کار باید بکنیم، چه راه کاری رو در عرصه فردی و اجتماعی و سیاسی و امثال اینها جلو به روی ما میگذاره. هنوز که هنوزه تو سر و مغزمون راجع به انتظار، تو سر و مغزمون انتظار چیه؟ زیباترین بیان رو قرآن راجع به انتظار و وظایف منتظران داره. این هم یک نکته، یک گیر. ما قرآن رو نقشه راه نمیبینیم، سر سفره عقل میگیم باشه قرآن، نه اینجوری نه، یا این کوچیکه، یه قرآن چیز باشه، این خوشگل باشه، قشنگ باشه، سر سفره خوبه باشه، اما شب عروسیمون صحبت نماز که میشه بر عروس خانم، یه روز دو روز کار شده زشته، شیخ واسی در نیاد، یه شب که بیشتر نیست، حالا بعدم قضاشو میخوام. شروع زندگیم با ترک عمدی نمازه و قطع ارتباط با خدا. خب تو این زندگی چه توقعی داری؟ تو این زندگی دیگه چه میروید؟ هی گاهی میگیم چرا بچه هامون چنین و چنان؟ خودت چه کردی؟ شروع زندگی چجوری بود؟ وقت زهرای مرضیه‌ای که شب زفاف و عروسی به آقا امیرالمومنین میگه علی جان بیا به شکرانه این نعمت امشب رو به نماز و بندگی خدا بگذاریم، تو این خانه اون وقت چی به وجود میاد؟ راه رو گم کردیم. بله قرآن کتاب مقدسی، حالا ما روزه و الان که وقت نداریم، ما روزه روزی یه جز بخونیم بعد آخر ما روزه خدا شکره که ختم قرآن کردن، انگار قرآن ایورست رو فتح کرد. بله قرآن خوبه، نگاه کردن به قرآن کلام وحیه، اما قرآن برای ثواب بردن که نازل نشد که. قرآن نقشه ی راهه، قرآن محجوره تو جامعه ما. این غمه، این مصیبت ها جایی نمیخونن که اگر تو خونه صوت قرآن بلند بشه کسی مرده از این خونه؟ فتوارچه سیاه ندیدم، نبود. قرآن برای مرده است. اینو آی غیرت مندا، اونایی که میبینید این کلام وحی، حالا این قرآن چه کتابیه، چه جایگاهی داره، زبان از وصفش عاجزه، من روسیا کجا میتونم بفهمم قرآن چیه؟ اینا درد جامعه ما، بداد بریسید، قیام باید کرد، قرآن را باید معبر در میدان مین عالم دونست. با این امام زمان با این قرآن عالم و اسلام میکنه، با همین قرآن، با همین قرآن کل عالم را اصلاح میکنه، با همون آیه 96 سوره اعظم خدمت اعراف که عرض کردم و بقیه مسائل. راه رو گم کردیم، راه رو بیاییم پیدا بکنیم. ما الان اگه سراغ آیات مهدویت میریم، دغدغه‌مون اینه خب بر اساس این آیه باید چه کرد. حالا این آیه رو ببینید، قرآن کتابی که خدا به شما داده چیه؟ تمام جمله جمله مطالبی که میگم اینا کاربرد داره که دارم میگم، نه خودم وقت اضافی دارم و از طرف دیگه برای وقت شما خوبان ارزش قائلم. این آیه ایست که قرآن را معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این تبیان چی؟ یکی از این تبیان رو برای ما باز بکن. قرآن گفته تدبر کنید دیگه، خب بخونیم و بریم که نشد. اولا الکتاب یعنی چه؟ کی گفته یعنی قرآن؟ مگه هر الکتابی تو قرآن یعنی قرآن؟ یه سری جوابان های توراته. آفرین، قرینه یه داخلیه داره ماشاءالله خانوما، یک هیچ، قرینه داخلیه داریم. بله یه سه جا قرینه داخلی نداره، مثل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اینجا قرینه داخلیه نداره. انعام 38 اینجا قرینه داخلی. الکتاب یعنی قرآن. خب این قرآن تبیان لکل شیء. آقایون تبیان لکل شیء یعنی چی؟ بازش بکنید ها، ترجمه نمیخوام. همین؟ هر چیزی رو تبیین میکنه، لطف فرمودید بازش بکنه، تبیاننده کنه. گفته لکل انسان. تبیان را بازش بکن. وصف کتابه؟ تمیزه؟ من قبلش مطلب مبهمی گفته که تمیز بخواد. حاله؟ از نظر صرفی تبیان چیه؟ صفته؟ وقت میتونه صفت باشه؟ تبیان نکره از معرفه؟ الکتاب چی؟ خب تبیان معرفه؟ تبیان از نظر صرفی چیه؟ صرفی دارم میگم. مصدر برا وصف مصدر میارم، صفته. ببینید اینکه قرآن میگه تدبر بکنید مال همینه. من یه وقت راجع به یه خانم یه آقای، آدم خوبیه، میخوام وصفش کنم، میگم فلانی عادله، زیدون عادل، خب دستش در خوشا به حالش، کسی که عادل باشه واقعا ظلم نکن الحمدلله. اما یه کسی مثل مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو بخوام بس کنم، میتونم بگم علیون عادلو؟ میتونم؟ میتونم؟ نمیشه. این عادلون ظرفیت این که منعکس بکنه عدالت امیر المومنین رو نداره. شما آب اقیانوس رو توی استخر بریزه، نمیشه. اینجا یه قانونی داریم تو ادبیات که میان از مصدر استفاده میکنن برای وزن، میان علیون عدلو. عدل رو میخوایی ببینی، علی رو ببین. اینجا قرآن همین کار رو کرده، برای وصف قرآن در روشنگری نگفته و نزلنا علیک الکتاب مبینه، گفته تبیانن. این مثل علیان عدلونه. قرآن سراسر روشنگری است، مثل خورشید فروزانی که هر گونه جهل و تاریکی رو کنار میزنه. حالا تبیانن هست، لکل شیء هم اومده. الله اکبر.
نهایت روشنگری که هیچ خلایی و کاستی و نفسی نداره برای هر چیزی. حالا این هر چیزی قدر متیقنش بحث کمال و رستگاری و هدایت انسانه. حالا بحثایی که تو دکل شای هست من وارد نمیشم، اما قدر متیقنش که هست و همه میگن تو عرصه هدایت و سعادت و کمال تو قرآن چیزی کم نداره، همه چیزا گفته. درسته؟ درست یا درست نیست؟ شل میگی صبحونه نخوردید درست؟ درسته؟ الان صبحونه خوردید. حالا الان که بماند بعد از رحلت رسول گرامی اسلام مسائلی پیش اومد، آقا به قرآن مراجعه کردن نبود، بله؟ نبود تو قرآن. تا بماند تو طول این قرون اعصار و الان هزاران مسئله داریم، شما بیار تو قرآن، اگه بود جایزه بد میدم، نیست. این معما رو برام حل کن. گریز زده گریز؟ دستش رو قطع کن. نایمده دیگه، تو قرآن نیست. کلی گویی میکنم. کی گفته گذاشته با؟ کی گفته؟ کجای قرآن گفته؟ نه نه. بنا شد برهانی بحث بکنید. آقا اینجا محکمه هست، یه کلمه اشتباه بگی بگی به ضررته. برهان بیار، دلیل بیار، ولو کوتاه باشه. کجاش گفته ایمان آوردم تسلیم شد؟ آقا من تسلیم قرآن، خب راجب خیلی از موضوعات سراغ قرآن میرم، هرچی قرآن بگه سمن و طاعتن، تو قرآن نیست. الان که بمونه عرض کردم بعد از رحلت رسول خدا رفتن سراغ قرآن، مسائلی پیش اومد، حتی جالبه تو کلام رسولم نبود که حالا بچه کردن، چرا حدی پیشنهاد کردن، خیلی عجیبه. یه عالم حرف تازه اینجا دارن. سلام، هی باید قیچی کنم وارد نشم که بحث نگذره. یه معما، قرآن اینجوری میگه و نظرنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، هدن، نمیگه هادیان، باز اینجا میگه هدن، رحمتا، بشرا. ببین تمام از مصدر استفاده کرده للمسلمین. از اون ور خیلی از مسائل رو ما مراجعه میکنیم به قرآن و نیست تو قرآن. آها، یه بخشش قرآنه فقط. پس قرآن تبیاننده کل شی نیست. به چه دلیل نیاز به مبین داره؟ به چه دلیل؟ کی گفته قرآن بطن داره؟ پیغمبر گفته. کی میگه حرف پیغمبر درسته؟ بنا شد برهانی بگید، برهانی بگید که کسی جیگ نزنه. ببینید این که قرآن میگه تبیانا لکل شیء، میدونید معناش چیه؟ وقتی معارف سنگین باشه، شما از قضیه و فرمول تشبیه معقول به محسوس باید استفاده بکنید. معناش اینه، ببینید یه چشمه‌ای رو در نظر بگیرید، خب محدوده. آدم میگه چند هزار نفر بیان سراغ این چشمه، خشک میشه دیگه، آبی نداره، محدوده، آتش همه رو نمیتونه. آبش زلال گواراست، خیلی خوشگله، قشنگه، اما محدوده. اما شما تصور بکنید که این چشمه وصل باشه به اقیانوس هایی بیکران از همین جنس. ظاهر این چشمه محدوده، اما باطن و سلا حقیقت این چه از غیر وصل به اقیانوس هاست. 8 میلیارد آدم بیان از این آب بردن، خم به ابرو نمیاره. این که میگه تبیانن لکل شی، یعنی قرآن یک چنین حقیقتی رو داره، ظاهرش میبینی محدوده، تو ظاهری میبینی، اما کل قرآن و حقیقت قرآن این نیست. قرآن چشم ساریست از معارف که بی پایانه. خیلی قشنگ این حقیقت، یعنی آیه رو میخوام باز کرده رسول خدا، ببینید چجوری آیه رو خدا باز کرده. هنوز عجله نکنید، میرم جلو. این بخش که تمام شد، اگر عزیزی سوالی داشت یادداشت بکنه موقع بپرسه. ببینید این حدیثیه که خب شیعه و سنی در معتبرترین کتاباشون نقل کردن، ما بهش میگیم حدیث ثقلین. گرچه خیلی بزرگان اهل سنت مثل علمای یهود جفا کردن، شما الان بری کردستان، سیستان، مکه، مدینه، تا بگی حدیث ثقلین میگن بله کتاب الله و سنتی، در حالی که تو معتبرترین منابع شیعه و اهل سنت تو صحیح مسلم کتاب الله و اطرتی داریم و سه بار اونجا میگه که زید میگه پیامبر گفت اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. ارزم به خدمت شما راجع به قرآن وقتی رسول خدا تو حدیث ثقلین مطلب میگه، میفرماد کتاب الله، قرآن کتاب خداست. میدونی کتاب خدا چیه؟ میخوام تبیانند کل شی رو خوب دقت بکنید باز بشه ها. میگه حبلون، حبل یعنی چه؟ ریسمان. حبلون ممدود من السماء الی الارض. قرآن ریسمان، ریسمان با نخ، میدونی فرقش چیه؟ استحکامش. قرآن ریسمانی است که کشیده شده از کجا به کجا؟ از آسمان به زمین. آسمان یعنی عالم غیب، زمین یعنی عالم ماده. نگفته ریسمانی است انداخته شده، آورده شده، ممدوده. یعنی اینی که شما اینجا میبینی قرآن را، سر دیگرش کجا؟ عالم غیبه، لوح محفوظه. قرآن این دیدی بسم الله الرحمن الرحیم و رفتی تا آخر میگی نبود خیلی چیزا؟ قرآن رو نشناختی، تبیانند کلش ای رو نفهمیدی. قرآن مثل اون چشمه ایست که از زیر وصله، حالا به اقیانوس باز محدوده، اما این وصل به سماه، وصل به آسمانه، عالم غیبه. یعنی معارفی که تو قرآن نامحدود و بیپایانه. خیلی حرف این تعبیر، تا عصرم بشینیم فقط رو این تعبیر فکر بکنیم جا داره ها. راجع به قرآن شناسی، خب تا قرآن رو نشناسیم چجوری میخواییم به قرآن استدلال کنیم حرف بزنیم؟ خود این که میگه حبلان ممدود و من از سماء الارض، یه نکته زیبای دیگه که میخواد بگه میدونید چیه؟ من عبازری یه وقت افتادم تو چاه، میگن یکی افتاد تو چاه، یکی از بالا گفت صبر میکنی برم یه تنابی چیزی بیارم؟ گفت صبر نکنم چه کنم، حالا من افتادم تو چاه چه کنم چه نکنم؟ یه وقت میبینم یه تناب خوشگلی از بالا اومد پایین، نشستم حالا اونجا هم سرگرمی برای خودم درست کردم، بچه عجب تنابی چقدر لطیف و ظریفه، بعد میرم دنبال کار و این بر اون بر، بیکار که شدم عجب خیلی خوش رنگ هم هست، رنگ های خیلی قشنگی هم داره، چه نازه، دوباره میرم دنبال کار و همسال اینا، خیلی هم زخیمه، به به چه تنابی. برخورد ما با قرآن اینجوری، در حالی که این تناب، یعنی این تناب رو محکم بچست بیاست ایشان بالا، این تناب رو پایین دادن که تو بیای بالا. آی انسان زمینی و خاکی، اینجا مبدأ این تناب رو دادیم پایین که تو با این قرآن توی زمینی بی ارزش بشی عرشی و قدسی و قیمتی پیدا بکنی که فرشتگان افتخار خدمتگذاری تو رو پیدا کنن. محکم بچسب به این تناب، بیا بالا. این تناب برای اینه که تو نجات پیدا کنی از ذلت و خفت و بیارزشی، ارزشمند بکن. کدوممون با قرآن اینجوری تعامل کردی؟ خب چجوری بهش بچستم؟ یعنی مشق زندگی تو از روی کتاب بنویس، مشق زندگی تو از روی کتاب بنویس، تو برنامه های زندگیت، همسر دارید، عرضم به خدمت شما، مهمونی هات، عقدت، عروسیت، ختمت، همین چیزه. به این قرآن چی میگه؟ حالا ادب مراجعه به قرآن رو در ادامه عرض میکنم. خب کدوممون مشقمون از رو قرآن مینویسیم؟ یک کدوم پاشمون وایسیم آج 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 من مشق زندگیم از رو قرآن مینویسیم؟ ما تعاملمون با قرآن اینه، به اون تنابه هست که میخونیم و قشنگ رو میخونیم و پس میخونیم و این نسخه پزشک برداره بخون. بله خوندن لازمه، فهمیدن لازمه، حفظ بکنی خیلی خوبه، با قرائت بخونی خیلی خوبه، اما گاهی بازیچه میشه تو همون بحث قرائت و اینا هاشم. هدف اصلی اینه که هنوز بچست برو بالا. من این نکته ای که اینجا میخواستم استفاده بکنم اینه، ببین یک حدیث تعمل درش بکنی چقدر حرف توشه. میگه حبل ممدود من السماء الى الارض. خب اگر قرآن اینجوریه پس کو بقیهش، کو معارف دیگرش؟ شما با یه مثال دیگری که من سالیان سال زور میزدم تفسیر و تعبید و بطن و اینا رو بگم، واقعا شما اهل علمید، اهل فضلید، من نیومدم مطلب یادتون بدم آقا جان، اینایی که گفته همیشه بلدید، من نحوه ارائهشو میخوام بگم چجور برای مخاطب سلیس و روان بیان بکنی. این مثال رو که دیدم، این مثال خیلی گویاست. قرآن اگه تبیانند کل شیعه، این جامع بودن قرآن که زیباترین بیان برای جامع بودن قرآنه، این جامع بودن در پرتو ظاهر و باطن قرآنه. آجاق این که گفتی یعنی چه؟ یه دریا رو در نظر بگیر، این دریا به 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 با دریایی از عظمت، میبینی اصلا بیشین اینجا یا نه میخوای وایسا نگاه کن سیر میشی؟ نه بابا، خود این صدای امواجش چه دل نوازه. ارزم به خدمت شما قایق سواری کن، سر قایق البته نشین و تای قایق بشین و خالد به هم بخون. آقا سوار کشتی شو، بارت را جابجا بکن، خودت سفر دریایی بکن. اصلا مهمترین وسیله جابجایی بار امروز کشتیه. به میزان هنرت این تو و این دریا و استفاده از این دریا. اما کلمه کلمه ای که دارم میگم اینا رو بعد تو بحث قرآن و ولایت امامت میخوام استفاده کنیم. همه دریا این از چیه؟ دریا اعماقی داره که اون اعماق از دسترس من و شما خارجه. اسمش رو اجازه میدید بگذاریم باطن، درون، چیزی که دیده نمیشه. خب کی دسترسی داره به اون اعماق اقیانوس ها؟ 100 متر بری پایین، 200 متر بری پایین، 300 متر بری. کی دسترسی داره؟ غواصان حرفه‌ای آموزش دیده با تجهیزات مورد نیاز. جالب اینه براتون بگم که هرچه این دریا و اقیانوس عمیق‌تر باشه، شرایط برای پذیرش غواص، غواصی که به درون کار بکنه چی میشه؟ سخت‌تر میشه. یعنی شرایطی که باید داشته باشه پیچیده‌تر و حساس‌تر میشه. اینا داشته باشید. حالا این غواص میره ته دریا چی میبینه؟ یا من فی البحار عجائب، میتونه بخشی از اون چه رو که دیده برای من و تو گزارش بده. ما از طریق اون غواص از در ناب اعماق این دریا اقیانوس استفاده بکنیم. قرآن و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، معناش اینه، تبیان بودنش اینه که این قرآن یه ظاهری داره با دریایی از معارف و عظمت که تو به میزان تلاشت، کوششت، دقتت، تدبرت میتونه استفاده بکنه. اما تمام قرآن این نیست، قرآن اعماقی داره. حالا این اقیانوس 300 متر، آقا 400 متر، 500 متر عمق داره. خوبه؟ عمق قرآن تا کجاست؟ تا بینای، تا لوح محفوظ، تا عالم غیب. اگر حالا اینکه چرا اعماق داره باز یادم بیارید برگردم بگم، اگر قرآن تبیاننده کل شیء یعنی اقیانوسی از معارف که ظاهری داره و باطن و این جامعیت، این آقا من گشتم ندیدم، تو ظاهرش رو دیدی، اعماقش هم دیدی، اعماق اقیانوس هم خبر گرفتی از اونایی که خبر دارن و نبود، اگه نبود وقت منکر خدا شد، منکر این قرآن شد. لذاست که قرآن میگه سوره واقعه چه قسمی، فلا اقسم به مواقع النجوم. ما که مگه فکر میکنیم مواقع النجوم کنی آسمونه، مثل میخی که زدن به آسمون، ستاره همینه دیگه، یکم بالاتر از اینجا. میگه تو میدونی مواقع النجوم چیه؟ و انه لقسم لو تعلمون عزیز. این که امروز میگن ستاره هایی هست که میلیارد سال نوری طول میکشه نورش فقط به ما میرسه، نوری که تو یک ثانیه 300 هزار کیلومتر بره، تازه میگن این آخر دنیا نیست، تلسکوپای ما همین قدر میبینه. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. خدای چی میخوای به ما بفهمونی؟ دیگه آقا انه لقرآن کریم، میدونیم کتاب چه کتابیه، فی کتاب مکنون. مکنون یعنی ای مستور، پنهان. تو فکر کردی همیش همینه؟ خب چجوری میشه از مکنون و کنه قرآن خبر پیدا کرد و فهمید؟ بله، اینجا دیگه اون وادی است که کار هر کسی نیست. لا یمسه الا المطهرون، المطهرون میخواد این اقیانوس، اقیانوس که تا غیب میرود، المطهرون میخواد که تا غیب راه داشته باشن، از اون جنس و اون عالم باشن اصل جایگاهشون. المطهرون کیان؟ برات میگم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این ترجمه المطهرون. حالا برگردم به مثالی که زدم که چقدر از این مثال میشه استفاده کرد. هویت و ماهیت دریا و اقیانوس به هویت دریا و اقیانوس به عمقشه. اگه عمق ازش بگیری میدونی چی شده؟ یه بیابون داری که یه لایه از آب داره که خیلی هم به درد نمیخوره، تموم میشه. عمق از دریا و اقیانوس بگیری، دریا و اقیانوسی دیگه نداری. شما عمق را، اینا براتون بگم عزیزان من، سروران من، اهل سنت به شدت از بحث بتون و لایه‌های درونی فراری هن. میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ به خیلی دلائل. شما با این سبک بیان همین مطلب رو اثبات بکنید، تمام دیگه ریشه‌ای برای سقیفه نمیمونه. شما اگر این عمق و بتون رو از قرآن بگیری، قرآن رو از قرآن گرفتی. وقت همین میشه که عجب، این مسئله که تو اینم که نیست، 10 تا 100 تا مسئله تو قرآن نیست، چه بکنیم چه نکنیم، تو کلام پیامبرم که نیست. بله خب یه سری چیزا هست که اینا تکلیفش روشن، یه سری چیزایی که نیست چیکار بکنیم؟ ما لا نستفیه داریم. ما خیلی شد، اول 10 تا بود، حالا 100 تا، حالا 1000 تا. ما لا نستفیه، تو قرآن که نیست، تو کلام رسولم نبود، چه کنیم؟ خب دیگه بالاخره چاره ای نیست، حتما از برخی، نه همه، برخی از صحابه قضاتی که بالاخره مأمورن از طرف جان، از اینا کمک بگیریم. آقای ابن عباس رو بعد تباس، شما اینجا نظری چی؟ آقای ابن عباس شما، آقای عبدالله بن عمر شما نظری چی؟ آقای خلیفه شما نظری چی؟ از اینا باید کمک گرفت، این رو کامل کرد، نیست تو قرآن. اینی که دارم میگم واقعیت موجود جامعه اسلامی رو دارم براتون میگم. شما برید خطبه 18 دانشجو یادداشت کنید، یادداشت کنید. حالا من فکر میکنم همه مثل من هم ندیدن تا حالا، نه خیلیتون دیدید، بازم مراجعه کنید. خطبه 18 دانشجو، خطبه 18 نهج‌العلماء، آقا امیرالمؤمنین مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیه آلاف و طیبه، همین صحنه رو بیان میکنه که مسائلی پیش اومده. میگن خب اینا که تو دین نیست، آقایون ارزم خدمت شما، برخی از افرادی که خب مورد تایید دستگاه حکومت هستن، اینا باید بیان چیکار بکنن؟ اینا بیان مسئله رو باید حل و فصل بکنن. ما خب البته قرآن رو داریم، اما خیلی مسائل که تو قرآن نیست، روایات رسول اعظم خدا را هم داریم، خب تو اینا هم که نبود، ناقصه. نظر شخصی ارزم خدمت شما جناب مستطاب آقای خلیفه هم هست، این هم خیلی چیزا را نمیدونه. نظر شخصی خلفا اینا، البته نه همشون، امام علی که نه، سلمان، مقدار، ابوذر اینا که نه، اونایی که خودمون بالاخره بله، اینا نظر شخصیشون، تا کم کم میاد میرسه به اینجا که قیاد کارخونه باید بزنی مشکل رو حل بکنی، اینجوری جواب نمیده، کارخونه به نام قیاد که خب این اینجوریه، این اینجوریه، اینم پس اینجوریه، این مسئله بگو کجا مشکل، چه مسئله، آها این اینجوریه، این مثل اینه، این حکمش این، اینم پس حکمش این، کارخونه زده شد. حالا امیرالمومنین علی سلام تو خودمین نهج البلاغه میدونه چی میگه، چی میفرماد؟ میفرماد عجب. وقت جالب اینه که نظر شخصی خلفا متفاوت بود، این نظر شخصی صحابه، اینجا می اشتباهی نوشتم، شما حواست مثل من پرته. صحابه، صحابه که یکی و دوتا نبودن که، خب نظرشون متفاوت بود، یکی یه چیز میگفت، اون یکی 180 درجه یه چیز دیگه میگفت، سومی یه چیز دیگه میگفت.
حضرت علی عیناً اول این مسئله به قول پژوهش و پایان‌نامه نویسا این مسئله رو اشاره میکنه، این مشکل رو یکی حسابه این مسئله میگیره، دومی یه چیز دیگه میگه، سوم خلافه. میان پیش جناب قاضی القضات و آقای مستطاب خلیفه میگن آقا مشکله، میگه همتون درست میگید، این آقا درست میگه، اینم درست میگه، چون اینجا معیار نظر شخصی صاحب است، نمیتونی تو اشتباه میگی، تو اشتباه میگی، وقتی نظر شخصی بود شما نمیتونی تو اشتباه، همتون درست میگی. میگن یک کسی رفت سر مزار حجر تو سوریه، از اون بنده خدایی که اونجا بود گفته هادا قبر من، ریش القضیه، گفت هادا قبر سیدنا حجر بن ودی، عجیب، طیب طیب، مو القضیه، گفت که قتله سیدنا معاویه، قتله سیدنا معاویه، عجیب عجیب، ليش؟ گفت لشدت حبه لسیدنا علی. این گفت که چی شد؟ سیدنا حجر، سیدنا معاویه، سیدنا علی. گفت که اصلا کلهم سادتکم، همینا سید. گفت نعم یا سیدی. حالا وضعیت اسلام همین شد، هر کسی یه چیزی میگه میگن این ریشه تکثرگرایی تو صحیفه است. دقت کردید؟ اینو امیرالمومنین تو خطبه 18 نجف الحلقه بیان میکنه، سرور اعظم میگه از چند حال خارج نیست، ام انزل الله دینا ناقصا، یا خدا یه دین ناقصی فرستاده، که حالا میگه فکر نمیکردم اینقدر این موجوداتی که خلق کردم ذهن خلاقی داشته باشه، یه چیزایی مطرح میکنه که عقل ما نمیرسید. ما یه چیزی که ابن عباس رو حضرت عباس، آقا ابن مسعود، عبدالله بن عمر، بیاید بالاخره حل کنید، آبرو میره. ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه و اکماله، این قضیه. ام کانوا هم شرکا فلهم ان یقولوا و علی الله ان یقبل، یا اینا شریک خدا، که همیشه به خدا نمیرسه بگه، خب گفتی بس دیگه، بقیه‌ش هم به ما میرسه، اینا شریک خدا که بالاخره اینا هم حق دارن، اینا باید بگن، خدا هم باید بپذیرن، اینا رو میشه گفت یا نه؟ اینا که نمیشه گفت، خدا دین کاملی نازل کرد، امان از این رسول، فقط سر رسول هم تبلیغی وعده، خدا بهش دین کامل داده بود، همه چیز باید میگفت، اما بعد گذاشت و رفت و مردم موندن، چه کنن بنده خدا طفلکا، خب موند، رفتن تو سقیفه و ببینن باید چی کار کرد چی کار نکرد. اینو میشه گفت؟ اگه اینو بگی که قبل از اینکه رسول زیر سوال بره، خود خدا زیر سواله، خود کی بود فرستاد؟ من و شما نمیدونیم هنوز شیعه یعنی چه، غیر شیعه یعنی چه. من باز کلی حرف اینجا دارم که تو بحث ولایت امامت و قدیر چجوری وارد بحث، اگه تاریخی بحث بشه، آقا شما چتونه مثل دوم گربه یه چیز رو میکشید، او تموم شد 1400 قاضی، کاری درست یا غلط تموم شد، میخوای چه کنی؟ نفش قد بکنی؟ وای حق رو به کی بدی؟ اگه تاریخی ببینی مسئله رو، اما اگر اینجوری ببینی قضیه رو که شما دینی که داری، خب تا اینجاش مال این دینی که داری، اینجاش مال خدا، ایناش که غیر خدا، دینی که داری خدا به اضافه غیر خدا، درسته یا درست نیست؟ این بخشاش از خداست، این بخشاش که دیگه از خدا نیست، نظر شخصی خلیفه و صحابه و قیاس و استحسان و امثال ایناست. دینی که داری یه دین اشتراکی و التقاطی است، میدونی چی توش نیست؟ چی توش نیست؟ چی؟ نترس، بلند بگو، توحید دیگه تو این دین نیست. تو دینی که توحید نباشه هیچی دیگه نیست. ماه روزه بود، رفته بودیم جاتون خالی مکه و مدینه، خب از آنی که مشرف شدم میدون از ماه خصوصا رجب و شعبان سفره های افطاری که میندازن واقعا دیدنیه. ماه روزه که دیگه به اوجش میرسه، از بعد از ظهر شروع میکنن، خصوصا بعد نماز سفره رو میندازن و منتظر رو میان، التماس میکنه آقا بیا بیا سر سفره ما بشین، اونقدر تأثیر گذاره. داشتیم برمیگشتیم از جده اصفهان، یک بنده خدای کنارم نشسته بود، گفتم خب چجور گذشت؟ خوب بود. گفت تو فرودگاه اگه یک کسی بیاد به استقبال من بگم مسلمون واقعی بخوای اینا، ببین چه جوره، هرس میزدن اعتماد بیان سر سفره، قرآن، نماز، فلان و همدان. ما نتونستیم دین رو درست تبیین بکنیم. شیعه و غیر شیعه و اهل سنت دعوا سر علی و اون یکی نیست، بحث سر توحید و غیر توحیده. شما وقتی غدیر را گذاشتی کنار، یعنی دینی که داری دین خدا به اضافه غیر خداست، یعنی خدا دینش ناقصه، یعنی هیچی نداری، منمات معناش اینه.
قدر خودتا بدون. ما اگه میدونستیم از شوق جون میدادیم، دق میکردیم. خدا یکی گفت پیش امام من بدبختم، میدونیم بدبخت معناش چیه؟ تا اگه مثلا چند درهم بدم حاضری ولایت رو بدی؟ گفت نه آقا. او چند دینار، هزار دینار؟ گفت حاضری. و آقا کل دنیا هم بدم بدی حاضری نیستم؟ گفت پس چرا میگه بدبخت؟ بدبخت اونایی هم که ولایت ندارن، چون دین دیگه نداره، دیگه هیچ نداره. بحث این نیست که حالا بله بخش بخش قضیه ولایت و امامتش رو. اون میگه خلیفه اول مثلا کیه؟ شما میگه خلیفه اول حضرت. بحث اصلا این نیست. اینا رو باید فهمید. شما اگر قرآن رو درست بفهمی، با خود قرآن میرسی به ضرورت وجود این قواس عرشی و قدسی و الهی، که قرآن اگر تبیانن لکل شیء است، لازمه و ضرورت لایه های وجودی و اعماق داره و قواس می طلبد. قواسش کیه؟ چون این عمقش تا عرش می رود، قواسش باید کسی باشه که با عالم غیب ارتباط داشته باشه، عصمت داشته باشه، علم لدنی داشته باشه. اینا که پیش مردم نیست که، اینا رو باید خدا بده. حالا یکی از همین بحثا که مطرح کردم، اساتید دانشگاه که عرض کردم از اهل سنت بود، گفت خدا چرا پیچیده اینجوری چیز کرده که این همه اینجور باشه و اختلاف باشه و اینا. منظورش این بود خود چرا عمق قرار داده؟ خب همه را در ذهن قرار میداد بالاخره در دسترس باشه و نباشه. یعنی آخر سوالی که کرد این بود. بهش گفتم وایسا ببینم، قبول داری که آدما سطوح مختلفی از فهم و درک دارن؟ بله. این هر انسان، این دیگه شر و کاری به دین نداره، شر و غرب عالم قبول دارن. بچه ابتدایی نمیتونه معادله دو مجهولی رو درک بکنه. قبول داره انسان ها لایه های مختلفی از سطح درک و فهم رو دارن؟ گفت بله. گفتم قرآن برای همه این سطوح حرف داره یا برای بخشی؟ گفت اتدوین کلشه، یعنی برای همه این سطوح هست. لایه های پنهان داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا به حکم عقل اونی که خودش بالاترین صد و ظرفیت رو داشته باشه، اون میتونه قواس این دریا باشه و اینا میسوزه. اونی که تبیانن لکل شیء قرآن را دارد، خودش باید در بالاترین سر باشه و اون کسی نیست جز معصوم، کسی نیست جز معصوم. پس تا قرآن قرآن هست باید کنارش چنین قواسی باشه. تا الان من عقلی گفتم بر اساس خود قرآن شناسی، وقت برگردیم این آیه را که عرض کردم، قرآنی که میگه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این آیه قرآنه؟ قبول داری؟ حالا این آیه هم ببین، این قرآن لکل شیء ای رسول ما و انزلنا علیک الذکر لتبین بین یبین تبیینا و بیانا و تبیانا. قرآن تبیانا لکل شیء، اما تبیان بودنش در گرو لتبین است که رسول اعظم خداست. خب رسول اعظم خدا از دنیا رفتن، یعنی تمام قرآن تبیین کرده، هیچی نداره؟ اگه نداره که تبیان هم لکل شیء نیست. این همه مسائلی که بعدن پیش اومد تو کلام رسول نبود، پس معلومه رسول خدا همه قرآن رو تبیین نکرد. چرا؟ چون خیلی از مسائل بود اون زمان مورد نیازشون نبود، خیلی از مسائل بود نمیتونستن بفهمن که حضرت اصلا طرح بحث بکنه. قرآن تا روز قیامت قرآنه و کتابه. حالا اگه قرآن قرآن است و تبیانن لکل شیء، رسول خدا از دنیا رفت، جای این لتبینه کی باید پر بکنه؟ کسی در عد و رتبه این رسول که الا النبوه. اینجوری اگر شما برید دیگه آمریکا، اروپا، شرق عالم، غرب عالم، بالاترین رده علمی اون مولوی باشه، امام مستار باشه، هر کی باشه، شما میتونه حرف برای گفتن داشته باشه. چیز دیگه بحث نیست. دیگه روایت نیست که شما بگید آه این تو کافیه شماست، ما کافیتون رو قبول نداریم، اون یکی بگه نمیدونم سندش فلانه. این بیان واقعا معجزه میکنه. فبوهت الذی کفر میکنه تو این قضیه. این که میگه قرآن تبیانا لکل شیء، میگه بعد تبین، یعنی قرآن کلیات رو بیان میکنه. تعبیر نگید کلیگویی، کلیگویی تعبیر مناسبی نیست. قرآن کلیات رو بیان میکنه. این کلیات نیازمند به تبیینه. تبیین یعنی چی؟ یعنی بیان جزئیات و حدود و سقور. فرمودن قرآن میگه نماز بخونید، اقیم الصلا، میگه اقیم الصلاة لذکری. حالا نماز چیه؟ لتبین للناس. رسول میاد نماز رو تبیین میکنه، میگه زکات و آت و زکات. خب زکات چیه؟ به چی تعلق میگیره؟ 40 درهم چقدرش زکاته؟ اصلش قرآن میگه لتبین. قرآن میگه حج ولله علی الناس، ولله علی الناس حج البیت. خب من بعد 50 سال رفتن کعبه خدا، الله یا العظمه، من میخوام آقا 50 بار گرد این خونه خدا هی بچرخم. 50 بار میشه؟ چند بار بچرخم؟ کی گفته؟ کجای قرآن گفت؟ اصل حج قرآن میگه لتبین للناس، تبیینش میشه رسول. ولایت و امامت رو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامرش قرآن میگه اصلش رو. همینقدر عقل ما میفهمه که این نمیتونه معنای لغویش باشه، که هر کی قدرت دستش اومد ولو بالقهر والاستیلا، ولو اومد خلیفه رو کشت انداختش اونور نشست اینجا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این این حرفیه که آقای تفتازانی تو شهر مقاصد میزنه. یکی از راه‌های تصدی اول الامر اینه، القهر و الاستیلا، امروز بهش میگن کودتا. اول الامر قرآن میگه دعوت به اطاعت مطلق از اول الامر. اینا کیان؟ اصل اول الامر قرآن میگه لتبین للناس، رسول میاد تبیین میکنه. پس اگه قرآن تبیان لکل شیء، مبین میخواد. تا قرآن قرآن، این قرآن بدون مبین معنا ندارد و نمیتواند بدون این مبین باشه، و این مبین مفسرین نیستند. مفسرین خیلی هنر بکنن تو قسمت زهر قرآن و تفسیر قرآن مطالب رو بیان بکنن، اما اون اعماق قرآن عرض کردن، اقیانوس هرچه عمیق‌تر باشه شرایط غواصش سخت‌تر میشه. این اقیانوس وصل به عالم غیب، غواصش باید از اون سنخ و از اون جنس باشه. این گوشه ای بود از مطلب که شاید نیاز نبود اینقدر بازش بکنم، اما من میگم شما میخوای تو قرآن بگردی کدوم آیه ولایت امیرالمومنین اهل بیت و امام زمان رو اثبات میکنه، من میگم شما با خود قرآن و ماهیت قرآن میتونی اصل و اساس و پایه ولایت امامت و مهدویت رو ثابت بکنی، چیز دیگه نمیخوای. و این ثمره کمی نیست، این بزرگترین ثمره است. اون وقت خود امام می شود عینیت قرآن، تجسم قرآن. اونجا دیگه نمیگی اینی که امام گفت انگار خیلی با قرآن جور در نمیاد، قرآن مثل که چیز دیگه میگه. با گیر خوارج چی بود؟ تو الغیبه نعمانی باب 17ش رو ببینید، میگه چی میگه؟ میفرماد کار خاتم الاوصیا به مراتب از کار خاتم الانبیا سخت‌تره. چرا؟ چون خاتم الانبیا و المرسلین با آدمای روبرو بود، از سنگ و چوب و اینا بت درست می‌کردن، می‌پرستیدن، بعد اینا رو حالیشون می‌کرد. بابام این چوبی که درست کردی خودت با سنگ و با نمی‌دونم گل و با چیزای دیگه بت درست کردی، این ارزش پرستیدن رو نداره، این لا یضر و لا ینفع. اینا رو بعد حالیشون می‌کرد. اما حضرت مهدی وقتی میاد ادهی با قرآن به جنگش میرن. چرا؟ قرآن رو نفهمه. یعنی این کار امام زمان خلاف قرآنه و این کار ساده این نیست که انسان بفهمد عینیت قرآن، حقیقت قرآن امامه. فهم ظاهر و باطن و اعماق قرآن با امامه. قرآن چی میگه؟ ببین امام کیه و چی میگه و چه میکن. این معرفت کمی نیست. این به گونه ای است که من روایات رو که میخونم میترسم بگم خدا یا زمان ظهور باشیم یا نباشیم. ممکن خیلی انشالله باشیم، انشالله آقا بیاد ما باشیم، چون نمیفهمیم. این آمادگی میخواد. من یه جمله میگم، ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی که تو سوره کهف اومده برای چی اومده و داره چی میگه، چی رو میخواد به ما بفهمونه؟ قرآن که کتاب تاریخ و رمان نیست. سوار کشتی مردم شدم، عوض تشکر میخو چکش ورداشتم، تخ 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 کشتی مردم رو دارم سوراخ میکنم. خب از حضرت عباس این ظلمه، بده، نکن، درد داری، خلاف حق نیست، ظلم نیست. تا تازه این که چیزی نیست، دومیش که اصلا حضرت موسی گور گرفت، آتش گرفت، این شایه نوک شده، خیلی جلو به خودش رو گرفت که این چه کاری، این پسر بچه چه کرده بود، کشتیش، قبض روحش کرد، من و تو باشیم چه میکردی، قضیه چیه؟ به میگه مهدی بیا، مهدی بیا، کجا بیاد؟ خودتو آماده کردی؟ میدونه مهدی کیه؟ فرمود یخرج من امره من کان یرا انه من اهله، یا یرا، هر دو شرسته. کسانی از گرد امام زمان جدا میشن که قبلش دم از امام زمان میزدن، امام که میاد به جهت اینکه اینا تمام بحث پشت پرده داره، میگم هر قسمتش یه فایلیه به قول شما، ما میگم حضرت مهدی بیاد با این سلاح‌های اتمی و فلان و هیدروژنی و اینا چه میکنه، اینا گیر نیست، اینا مشکل نیست. عمده مشکل با ظهور حضرت که الان هم از عمدتاً در زمان ظهور اون دجل دجالانی که الان تو آیه بهش میپردازن، اگر حق به تمام معنا قد علم میکنه، باطل هم به تمام معنا قد علم پیدا میکنه، هر چه که دارد و عمده تقابل باطل علی حق با دجل و فریب و نیرنگه، اونجا اگر این معرفت رو نداشته باشی کار تمومه، کار تموم. یه عالم حرف اینجا من دارم، یه گوشایشو تو آیه میگم، میخوام بگم این ورود این چنینی شما به قرآن داشته باشید و هر کجا که برید مثل کوهی استوار وامیسید و لبخند حرف طرف رو گوش میدید با یه جمله نام وای معما رو حل کن، قرآن تبیان لکل شی. بعد از رحلت رو به قرآن مراجعه کردن خیلی چیزا نبود، این محمد رو برای من حل کن، حل کردی میام دستتا میبوسن، هر چی تو بیار رایی که تو میری منم دنبالت میام، خوبه با اون تفصیلات و اون هنری که شما دارید الحمدلله دیگه منو تو جیب کوچیکتون میذارید، فقط کردید اینجوری بیایم دفاع و ضابینن دینی به حجج الله، یعنی این نه بعضی مسائل و بعضی حرفایی که میاد میگه آقا تو قرآن نام حضرت علی هست، میگه بله هست، اون علیون حکیم، این علی یعنی امام علی ابن علی طالب، میدونی تو فضای مجازی چه کار کردن، چقدر دست انداختن. خب چرا اینجوری بحث میکنی؟ چرا مطالعه نمیکنی؟ چرا درست این حقیقت اینجوری بیان نمیکنی که اون وقت بشه امیرالمؤمنین، تجسم قرآن، عینیت قرآن با اون بیان، وقت ببین اهل بیت چجوری. خب ما با همین بیان تا اینجا نتیجه گرفتیم که قرآن اصول و کلیات را میگه، اصلا لتوبین معناش اینه که اصول و کلیات را میگه که باید جزئیاتش رو پیامبر و بعد به حکم خود قرآن و پیامبر باید کسانی که در حد و شأن و رتبه پیامبر باشن که تعیین الهی را هم دارن اونا بیان مبین قرآن باشن، اونا میان این قرآن رو تبیین میکنن، این حقیقت قرآن رو. تا اینجا گفتیم نتیجه این شد که قرآن اصول و کلیات رو میگه، مثل نماز و حج و راجب مهدویت. الان میخوایم بریم سراغ قرآن، قرآن خصوصا در موضوعاتی که حساسیت خاصی روش هست اصول و کلیات رو میگه، تبیینش عرضم به خدمت شما با رسوله و بعد اهل بیت طاهرین. این یک. دو، بخشی از معارف قرآن در لایه رویین و ظاهر و قرآن و تفسیر قرآنه، بخش عمده ایش در بطون قرآنه، در اعماقشه که یگانه راه دسترسی به اون بخش بیان معصومه. لذا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بله یعنی مال حلال براتون خیلی خیره اگر مؤمن باشید. این زهر و تفسیر قرآنه، اما این دریا و اقیانوس بیکران اعماقی داره، لایه های درونی داره که قواسان عرشی قدسی این کلام مدن بقیت الله ده ها روایت داریم آخرین ذخیره الهی است. علمی وقتی وارد شدی احلی میتونه دیگه گیر بده. تو این قسمت که شیوه های بیان قرآن به چه صورت هست، این اجمالشه، عرضم به خدمت شما تفسیر شیوه های قرآن، بیان آشکار داریم، پنهان داریم، عرضم بیان مستقیم غیر مستقیم، بیان به صورت تصویر به صورت تلوی، خود این پنهانش که همون بطن و لاله های درونیست، بحث تعبیل اینجا مطرح میشه، تعبیل معانی مختلفی داره، منظور وقتی میگیم تعبیل اینجا معناش چیه، اینا رو من میگذرم، فقط یه روایت دیگه از اینجا براتون میخونم و کم کم وارد آیات می شویم. ساعت چند است؟ ده؟ ده. پس هنوز خیلی وقت. الحمدلله. چرا نام امام زمان تو قرآن نیست؟ این سؤال از امام صادق علیه السلام پرسیدن در سطح کلانترش و سیترش، گفتن که چرا نام حضرت علی و اهل بیت نیست از جمله اهل بیت امام مهدی علیه السلام. یعنی پاسخ این سوال عیناً میتونه پاسخ به سوال این باشه، چرا نام حضرت مهدی در قرآن نیست. ابوبصیر میگه، ابوبصیر کیه؟ شاگرد امام صادقه. دیگه چی میدونه؟ نمیشناسه ابوبصیر را؟ بابای بصیره. کیه ندار؟ آقا میگم، خانم میگم پسرش بصیر، من گفتم باباش بصیره، بابای بصیرش. ابوبصیر میگه به امام صادق گفتم این ناس، ناس میگن، مردم میگن. این ناس یعنی چه؟ مردم یعنی اهل سنت. الف و لام نقش عجیبی رو ایفا میکنه تو ادبیات عرب. گاهی میان میگن آقا دو سوم مردم عالم از دنیا میرن بعد امام زمان. یکی میاد میگه اگه بناس دو سوم مردم عالم از دنیا امام زمان، امام زمان نخواسته. کجا اومدی الف و لام جنس گرفتی گفتی دو سوم مردم عالم؟ چرا بی مطالعه حرف میزنی؟ الف و لام که همیشه جنس نیست. خیلی وقتا عهده. اگه عهده چه عهدیست؟ ذهنیست، ذکریست. الناس اینجا یعنی اهل سنت. اهل سنت میگن شما اگه راست میگید چرا صریحا نام برده نشده نام حضرت علی در قرآن و اهل بیتش، چی میگید شما؟ خب حضرت ببینیم چجوری جواب میده، چقدر زیبا جواب میده. خب روایت زیبایی است در کافی. آه من کافی رو قبول ندارم، این کافی مال خودتونه. نه اصلا کاری نداریم به کافی و نه اینکه کلام امام صادقه. گاهی کلام برهانی است، گاهی کلام برهانی است. خود اصل کلام نشون میده مطلب رو. که وقتی این سوال از امام میپرسن هم مطلبی که شما فرمودید، قرآن میگه نماز بخونه. خب بسم الله تعالی، نماز چیه؟ من فقط قرآن قبول دارم، من فقط قرآن قبول دارم. نماز چیه؟ نماز چند رکعته؟ دو رکعته؟ سه رکعته؟ چهار رکعته؟ خب نماز تو قرآن اصلش، اما 4000 فرق داره، مسئله داره. به تبین للناس، پیامبر و بعد اهل بیتش میان بیان میکنن. عرضم به خدمت شما حضور یبار، قرآن میگه زکات بدید که گفتم، حج گفتم. حالا میپرسن تو قرآن گفته که ای کسی دزدی کرد عرضم به خدمت شما 4 تا انگشتشو ببرید؟ بله قرآن میگه از سارق و سارقه فقط او ایدی هم گفته. اما کیفیتش این ایدی یعنی از کتف، از آرنج، از مچ یا 4 انگشت؟ لتبین للناس ما نزل علیهم سرنگ. مبینان عرشی قصی قرآن باید بره ببینه چی میگن. قرآن آقا میگن اگه کسی سرش را لعاب کنه روزش باطل میشه. کجای قرآن هم چه حرفی گفته؟ قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. خب صیام چیه؟ واجباتش چیه؟ مبتلاتش چیه؟ بسم الله تعالی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیه. این قدر این آیه کاربرد داره. واسه این میرفتیم بریم جاتون خالی، نمیگم مال کجا بودن. عتبات تو مهران صبح بعد نماز که خوندیم و کم کم آماده بشیم بریم، یک چند تا مسئله گفتم از جمله جاهایی که خب نماز اونجاها کامله. یکی چیه بود؟ این دیگه سنی نبود. گفت اینه کی میگه؟ گفتم روایت داریم از امام باقر. گفت نه من فقط قرآن یا پیامبر، حالا پیامبر خدا رو شکر، شما اگه روایت پیامبر داری بگو. ما جایگاه قرآن را اگر تبیین کردیم خیلی قشنگ میتونیم. آقا ترانه حرومه، کی گفته؟ کجای قرآن گفته ترانه حرومه؟ من فقط قرآن قبول دارم. میگیم قرآن قبول داری؟ بله. میگه بله. میگم این آیه را هم قبول داری که آیه قرآنه؟ کدوم آیه؟ میگم برو 16 سوره قرآن این آیه شو ببین، آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، اینم قبول داری؟ خب قرآن میگه گناه نکن. گناه چیه؟ کبیره و صغیره قرآن گفته. گناه کبیره چیه؟ صغیره چیه؟ اصل قرآن میگه لتبین للناس ما نزل الیهم. اگه قرآن قبول داره اینم باید قبول داشته باشه. و چقدر این آیه قابل استفاده است. توی یکی از همین جمع‌هایی که تو ایران شهر بود از کدام گفتم همین قضیه رو، گفتم من نبودم نمیدونم والا، ولی کتابی هست به نام صحیح بخاری که خب معتبرترین کتابی در اهل سنت، جاش کنار قرآنه. تو این کتاب می نویسه، من که خودم اون زمان نبودم، آی بخاری تو کتاب خودش می نویسه که رسول خدا فرمود قلم و دوات بیارید یه چیزی بنویسم گمراه نشید. یه کسی که این قضیه رو تو 5 جای صحیح بخاری میاره، 3 جاش صریحاً اسم میبره خلیفه دوم رو، که می خلیفه دوم با اسم خودش داره میاره اونجا، میگه که عرضم به خدمت شما هست اونا کتاب الله، اون قرآن داره اون بس. و نستجیر به لای جملات میگه که آدم شرمش میاد به زبان جاری بکنه، یعنی نستجیر رو پیامبر نمیفهمه چی میگه، نمیخواد بیاری. این آیه قرآن نیست؟ لطبا شأن رسول تبیین قرآن برای مردم نیست؟ داره میگه چیزی بیاری که گمراه نشید. چرا مانع شد؟ من سوال ما رو جواب بدید، چرا مانع شد؟ منم که نمیگم، کافیه ما هم که نمیگه، که صحیح بخاری داره میگه. یکیش عصبانی شد گفت نه، به من یه وقت دیگه هم گفتن که ابن عباس چی گفته تو جلد 1 صحیح بخاری صفحه 35، رفتم دیدم نیست، اینا دروغه. گفتم عجب، تو میدونی شما دانشجویید، پس باید پایان نامه بنویسید. میدونید اینجور کتاب ده ها نوع چاپ داره، سای سته تو اهل سنت، کتب اربعه تو شیعه، تفاسیر مهم، اینا ده ها جور چاپ داره. اگر کسی جلد و صفحه بید بده معمولا بله پیدا نمی کن. پیدا نمی کن. باید عنوان بندی این کتاب ها عمدتا بر اساس کتاب فلان بابش و شماره حدیث داره، صحیح مسلم و بخاری و امثال اینا. من دارم همه اینها را خودم رفتم مراجعه کردم با عنوان کتابش، با عنوان بابش، با شماره حدیثش دارم بیا برات بگرم. با همین آیه چقدر زیبا حقایق را میتونی شما تبیین بکنی. کاربرد بسیار بسیار عجیبی داره این موضوع. قبلیه کدوم بود؟ حدیث. با چیکارش کنی؟ اینا رو من خوشگلتر براتون نوشتم، قشنگ نوشتم، نیست خوشگل اینجا، شما خوشگلتر از این میخوای بنویسی؟ بله؟ اینا رو اگر عرضم به خدمت شما میدم به آموزش، هم به صورت عرضم به خدمت شما پی دی افش هست خلاصه مطالب، هم پاورپوینتش هست، هم فایل صوتیش هست. این حدیث کتاب کافی جلد 1 ببینیستم کتاب الحجه باب ما نسلا صفحه فلان از آن حدیث فلان، ادامش دیگه اینجا قطع شده. معمولا آدرس میخواد بدید راجع به اون کتاب معتبر، حتما اشاره به اون کتابش، به اون بابش، به اون شماره حدیثش داشته باشید، چون اینا چاپهای متنوع متعددی داره. اگه بگن جلد فلان صفحه فلان، نه معمولا نمیرسید بهش، معلوم نیست اون چاپی که اون اشاره کرده شما در دسترستون باشه یا نباشه. پس تا اینجا فهمیدیم که آیات قرآن ظاهری داره، باطنی داره، طبیعتاً آیات تفسیری داریم که اینا رو باید بشناسیم، جاهایی که مهدویت در زهر و تفسیر و لایه رویین قرآنه، و در بسیاری از موارد مهدویت در لایه های در واقع و اعماق این دریا و اقیانوس عرشه و قدسی، به اصطلاح میگیم آیات تعویلی. آیات تعویلی ارزش و بهایش کمتر از آیات تفسیری نیست، همه اش قرآنه دیگه. اگه من گفتم بسم الله تعالی، بله بقیت الله خیر لکم، امام باقر میفهم آقا شما دارید امامو در قرآن میگی، روایت برا من میخونی که چی؟ و بگو یه باره نداریم، میگی نه خیر، من دارم الانم قرآن میخونم. اگه میگم امام باقر، امام باقر عرضم به خدمت شما اون غواص حرفه‌ای این دریاست، روایت راه ورود به اعماق این دریاست. این آیات قرآن ظاهری داره و باطنی. امام باقر ها گاهی از ظاهر و تبیین و تفسیر قرآن میگن، گاهی از لایه‌های درونی و بطون قرآن، بازم قرآنه
اما قرآن قرآنه، قرآن اقیانوس ظاهری داره و اعماقی. شما اینجوری وقتی علمی روایت رو اگر آوردی میگی روایت نقش مفتاح داره. پس ما باید الان میام خدمتون آیات تفسیر رو بشناسیم، آیات تأویلی رو بشناسیم، آیات تطبیقی رو بشناسیم، آیات تبیینی که بیان غیر مستقیم قرآن هست بشناسیم، هر جایی متناسب با زمانی که داریم، مخاطبی که داریم، از آیه استفاده بکنیم و بشیم مدافعان حریم ولایت و امامت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. فرشتگان آسمان ها دعاتون میکنن. یه جمله بگم و برید، یه جمله بگم و برید، بعد خدمتون هستم. عذر میخوام یه جمله بگم. آقا امام صادق علیه السلام، این ابتدای کتاب الحجه است، به نظرم حدیث چهارمش هست، امام صادق علیه السلام مکه هستن، نزدیک مسجد خیمه ای دارن، خب طبیعتاً اصحاب اعوان شاگردان همراهشون هستن. یه نفر از شام اومده میگه میخوام من با شما به اصطلاح مناظره بکنم. یکی از کارهای زیبای امام صادق علیه السلام که چقدر ما حوزمون علمامون اینجوری عمل میکنیم نمیدونم. خب خودشون قشنگ میتونستن شوفه مناظبیات و مناظره کنیم، همون اول ضرب فنیش کنه بزندش زمین له و لوردش کنه، ولی نه، صدا زدن فرمودن که یکی از صاحبشون که اونایی که تو کلام و اینا کار کردن بیارشون بگو جمع بشن. اومدن ردیف تا ردیف افراد مختلفی نشستن از علمایی که تو علم کلام، چون بحث مناظره است و مباحث کلامی است، بحث فقهی که نیست، جمع شدن. امام صادق دلش آروم نیست، اونی که میخواد تو این جمع نیست، پرده رو کنار زدن. اینجوری عرضم به خدمت شما جونابی نیستم دیگه، چیز نبرید. نگاه کردم فرمونن هشامون و رب الکعبه، هشامون و به خدا هشامه. برید روایت رو ببینید، واقعا عجیبه. یکی از جمع میگه ما گفتیم والله هشام کیه، چه شخصیتیه، از آل عقیله، چه عظمتی، الان کی وارد میشه، همه آماده کردیم خودمون که پاشیم دیگه، شخصیتی الان با یه وقتی یه بچه 16 ساله که هنوز ریش تو صورت چونش سبز نشده وارد شد، امام تمام قد خوش آمدی بابا جان، هشام بفرمایید جا براش باز کردن. یا للعظمه این هشام کیه، این جوان 16 ساله، این همه آدم 80 ساله 90 ساله علما بزرگان تو جمع. بعد یکی حضرت فرمود خب با اینا مناظره کن. به شامیه با یکی که مناظره کرد و نوبت به هشام رسید، قضیه که تموم شد حضرت اومدن گفتن شما تو مناظرت خوب بود اینجاش، ولی اینجاش این اشکالا داشت، شما اینجاش این نقطه قوتش. شاگرد پروری میکرد امام صادق، نیروها رو اینجوری رشد میداد، میگفت شما برید تو میدون کار کنید، حضرت نظارت میکرد. اما امروز کمتر مایی که امام صادق رو داریم، این شیوه عالمانه رو داریم، این رشد میده، این پرورش میده. اصل کلاس اینه که شما این مباحث رو برید کار کنید، من بیام بشینم شما بیاید بحث رو ارائه بدید افراد مختلف، بعد بگیم از نظر شکلی این محاسن رو داشت و این معایب رو، از نظر محتوایی این محاسن رو داشت این معایب، این میشه مربی. و الا من بیام سخنرانی میکنم فایده نداره که. عنایت فرمودید امروز میگم امام زمان هشام ابن حکم ها را میخواد. چقدر امام صادق به وجد میاد، اگه بحث این بود که خودشون جواب میدادن، یعنی ما مدافع میخواییم از سنخ هشام که راجع به هشام که میرسه. ازت میفرماد اون وقت معلوم بود اون شامیه آدم عالمی بود، بی سواد نبود. فرمود هر کجا هشام میخواد زمین بخوره تاره پر میگرفت میومد رو مثل عقاب رو کله خلاصه این و بایکوتش میکرد. به قول امام لذت میبره از این که هشام ابن حکم اینقدر زیبا پاسخگوی شما هست. امام زمان امروز نیروی اینجوری میخواد. هستید یا علی، باید کار کرد، باید کار کرد، باید کار کرد. و سلام، نامه تمام.